وطن ای وطن، وطن ای وطن.
عشق و جوانی سرمایه ما، باید بسانی اندیشه ها را. جوان امروز امید فردا، بالیده بر تو ایران زیبا.
اینجا ایرانه، جایی که اقتدار و دانش فرزنداش آسمون و زمین و دریای اون رو به گورستان آرزوهای متجاوزان تبدیل کرده. به نام خدا. سلام به روی ماه همه شما هموطنان عزیزم. مثل همیشه امیدوارم هر کجای این کشور پهناور و دوست داشتنی ایران عزیزمون که هستید، اصل حالتون خوب باشه و خوب هم بمونه. این 23 قسمت از پادکست روز شمار جنگ رمضانه. من علی زمانی اینجام تا از روز 23 جنگ براتون بگم، از 2 فروردین. روایت روز 23 جنگ تحمیلی رو با این خبر شروع میکنم. زمانی که اخطار هسته‌ای ایران توی قلب سرزمین‌های اشغالی دریافت شد، روزنامه یدیوت آهارونوت پرده از وحشت حاکم بر مدیریت اسرائیل برداشت و فاش کرد که سازمان انرژی اتمی اسرائیل عاجزانه از ایران خواسته تا خیشتنداری کنه. این در حالی بود که اسرائیل مدعی شده بود بعد از اصابت موشک به دیمونا آسیبی به راکتور وارد نشده، اما جهان فریاد گرینوالد خبرنگار معروف آمریکایی رو شنید که دیمونا رو حیاتی ترین شاهرگ راهبردی اسرائیل خوند و با صراحتی تکون دهنده گفت اگه اسرائیل نتونه موشکای ایرانی رو رهگیری کنه، این یعنی فروپاشی و تضعیف جدی تمام سامانه‌های دفاع هوایی این کشور، تحولی که بیشتر هم به طور گسترده گزارش شده بود. در حالی که ترامپ و جمهوری خواهان تندرو خاورمیانه رو درگیر جنگ کرده بودن، توی خاک آمریکا فریاد اعتراض بلند شد. یکی از نمایندگان کنگره با انتقاد از هزینه‌های سرسام‌آور این جنگ خودسرانه توی خاورمیانه اعلام کرد قیمت بنزین به عرش رسیده، میلیاردها دلار از ثروت مردم هدر رفته و امنیت‌ها به پایین‌ترین سطح خودش رسیده. ما به تغییر رژیم تو خود آمریکا نیاز داریم. روزنامه تلگراف با ترسیم تصویری تاریک از آینده از وضعیتی اضطراری خبر داد که ممکنه ذخایر نفت بعضی از کشورها رو به صفر برسونه. تحلیلگران این نشریه معتقد بودن خوشبینانه ترین سناریو برای واشنگتن اینه که ترامپ جا بزنه و شرکای خودش رو توی خلیج فارس توی آتیشی که خودش افروخته تنها رها کنه. اما هزینه همونی بود که رهبر شهید انقلاب اسلامی در تاریخ 5 تیر ماه سال 1404 به عالم ثابت کرد. رژیم صهیونیستی بداند که تعرض به جمهوری اسلامی ایران برایش هزینه سنگین به وجود می آورد و الحمدلله این اتفاق افتاد. افتخارش متعلق به نیروهای مسلح و مردم عزیزمان است. اعتراف دیرهنگام و ذلیلانه سخنگوی ارتش اسرائیل به فروپاشی پدافند در برابر موشک‌های اصابت کرده در جنوب اسرائیل گواهی بر صدق این پیشبینی قائد شهید امت اسلامی بود. فاجعه انسانی در میناب و شهادت دختران دانش آموز بر اثر حملات مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی وجدان‌های خفته را بیدار کرد. احمد داوودوغلو نخست وزیر پیشین ترکیه کارزاری بین المللی با امضای بیش از 6000 نفر به راه انداخته بود. اما داغ ما داغیه که جهان رو به لرزه در آورده بود. محمد علی نوزاد 20 روزه قزوینی، نماد معصومیتی که توسط رژیم کودک‌کش صهیونیستی و جانیان جزیره بدنام اپستین به شهادت رسید. تاریخ هیچ وقت این جنایات رو فراموش نمی‌کنه. ماموران جانبرکف پلیس چهار محال و بختیاری هم با اشراف اطلاعاتی، سرگروه اصلی اختشاشات و از عناصر وابسته به جریان سلطنت طلب معاند رو به همراه تعداد زیادی کوکتل مولوتوف در اقدام پیشدستانه به زانو درآوردند تا دشمن بدونه امنیت این مردم خط قرمز فرزندان غیور این خاکه.
ایران محبوب همیشه، تو حتی اسمتم خیلی نجیبه، یه لحظه از شکوهت رو نمیدم، به ظاهر سازیه صد تا غریبه. وطن یعنی یه رویای بهاری، وطن یعنی همین عشقی که داری، وطن زیباترین حس نیازه تو روزا و شبای بیقراری، تو هر جای جهان غرق هواتم، به خاک تو قسم من خاک پاتم، یه جایی که تو دلشور داری همش دل واپسه دلشور ما.
یکی از کارشناسان نظامی صهیونیستی بعد از دیدن ویرانی‌های دیمونا با خشم بر سر سران خودشون فریاد زد: چه کسی پاسخگوی دروغ‌هایی که توی استودیوها به ما فروختید؟ گفتید پرتابگرها نابود شده، گفتید ایرانی‌ها فقط برای یک ماه موشک دارن. دیگه بس فریب دادن مردم، حقیقت رو به ما بگید. حقیقت همونی بود که یکی از سناتورهای آمریکا اعتراف کرد. رئیس جمهور آمریکا و نخست وزیر رژیم صهیونیستی فاجعه انسانی در خاورمیانه به بار آوردند. به لبنان نگاه کنید، بیشتر از 1000 کشته که 20% اونها کودکانن. و فریاد زد: کنگره نباید بودجه این ماشین جنگی خونالود رو تامین کنه. روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران اعلام کرد جنوب و شمال سرزمین‌های اشغالی در موج 73 عملیات وعده صادق 4 با رمز مقدس یا حیدر علیه السلام به پاس رشادت‌های شهدای پدافند مورد هدف سخت و قاطع پرتابه‌های سامانه‌های موشکی و پهبادی هوافضای سپاه پاسداران قرار گرفت. تأسیسات نظامی و مراکز امنیتی رژیم صهیونیستی در جای جای سرزمین‌های اشغالی و پایگاه‌های ارتش تروریستی آمریکا در منطقه توسط سامانه‌های موشکی فتاح، قدر، عماد و پهپادهای انهدامی مورد اصابت دقیق قرار گرفتند. بنابر گزارش‌های میدانی بیش از 200 کشته و زخمی در ساعات اولیه تهاجم گزارش شده. مقامات امنیتی رژیم صهیونیستی فشار بر خبرنگاران و شاهدان عینی برای سانسور تخریب‌ها و گزارش تلفات رو افزایش دادند. موج 73 عملیات وعده صادق 4 فراتر از تصور دشمن بود. یکی از روزنامه‌نگاران آمریکایی با توصیف تکان دهنده از سقوط بازدارندگی دشمن پرده برداشت. اون اعلام کرد پدافند هوایی توی جنوب دیگه وجود نداره. دیمونا و بقیه جاها بی دفاع موندن و دوتا موشک با اصابت خودشون بیشتر از 20 کشته و 100 زخمی به جا گذاشتن. وقتی یه رژیم مجبور میشه شهرهایی رو برای زنده موندن انتخاب کنه، یعنی پایان نزدیکه و ملت‌ها اینجوری میمیرن. سخنگوی قرارگاه مرکزی حضرت خاتم الانبیا صلوات الله علیه با اقتداری بی پایان تیر خلاص رو شلیک کرد. پیرو به هشدارهای قبلی، چنانچه زیرساخت‌های سوخت و انرژی ایران از سوی دشمن مورد تجاوز قرار بگیره، کلیه زیرساخت‌های انرژی، فناوری اطلاعات و آبشیرین‌کن‌های متعلق به آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه هدف قرار خواهند گرفت. سارا روزن خبرنگار مشهور بین المللی از الگوی جدید و هولناک ایران برای ایالات متحده و اسرائیل پرده برداشت و یادآوری کرد ایران به مرحله ای از ثبات استراتژیک رسیده. هر ضربه به نقطه ایکس از طرف ایالات متحده یا اسرائیل در خاک خودش رو با ضربات همزمان به همون نقطه در چندین کشور تحت نفوذ ایالات متحده آمریکا پاسخ میده. پاسخی که فراتر از مرزها و ویرانگرتر از قبله. روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران خبر از اجرای موج 74 داد. موج 74 عملیات وعده صادق 4 با رمز مقدس یا امیرالمومنین علیه السلام تقدیم به شهدای عملیات فتح المبین در دوم فروردین ماه سال 61 در منطقه غرب رودخانه کرخه و شوش علیه پایگاه‌های آمریکا در منطقه و مرکز و جنوب سرزمین‌های اشغالی فلسطین در ادامه سناریوهای از پیش طراحی شده بازی جنگ با تاکتیک‌های جدید و سامانه‌های ارتقا یافته اجرا شد.
میان دشمن و وطن ننگ بران که شک کند، ننگ بران که خواسته شمر به ما کمک کند. بکش همه کشند را، من برز یاد خند را، فکر نکن چه می شود خدا بس است بنده را. بکش همه کشنده را، مبرز یاد خند را، فکر نکن چه می شود خدا بس است بنده را.
پایگاه ملک سلطان، ناوگان پنجم آمریکا و لانه تروریست‌های کوموله در ادامه ضربات برق‌آسای روزهای گذشته زیر ضرب موشک‌های عماد، فاتح، قیام و پهپادهای تهاجمی قرار گرفتند. شکست هیمنه پدافندی دشمن دیگه یه تحلیل نبود، بلکه یه اعتراف رسمی بود. سخنگوی ارتش رژیم متجاوز با سرافکندگی اعلام کرد که سامانه‌های پرهزینه و ادعای اونها در برابر صاعقه‌های ایرانی کاملاً فلج شدند. موشک‌های بالستیک ایران با عبور از تمام لایه‌های حفاظتی قلب تأسیسات حساس در دیمونا و دیگر نقاط سرزمین‌های اشغالی را هدف قرار داده بود. پیامی روشن که نشون داد هیچ نقطه ای توی سرزمین های اشغالی از خشم ایران در امان نیست. خبرگزاری رویترز هم از پیامد شوم ماجراجویی آمریکا پرده برداشت. طبق این گزارش، عواقب جنگ با ایران بازار انرژی جهانی رو جوری به آشوب کشیده بود که مردم در سراسر دنیا مجبور شدن هم پول بیشتری برای سوخت پرداخت کنن و هم کمتر مصرف کنن. حقیقتی که نشون میده امنیت انرژی جهان به امنیت خلیج فارس گره خورده. اما در داخل مرزهای ایران مقتدر وضعیت کاملا متفاوت بود. برخلاف توهم دشمن برای ایجاد شکاف، مردم غیور سراسر کشور با حضوری حماسی همچنان خیابانها رو در دست داشتند. این پیوند ناگسستنی بین میدان و مردم محکمترین زره ایران در برابر هر نوع دست‌اندازی بود. حضور میلیونی مردم نشون داد که هر موشکی که از مرزها عبور میکنه متصل به اراده ملتیه که شهادت رو افتخار و ایستادگی رو تنها راه پیروزی میدونه. قسمت بعدی پادکست روز شمار جنگ رمضان از روز 24 جنگ یعنی 3 فروردین ماه براتون خواهم گفت. به امید پیروزی ایران، یا علی، خدا نگهدار.
شبکه رادیویی جوان. شنیده می شوی.
بسم الله الرحمن الرحیم.
کلمه ها متبرک شدن.
رد
خورشید و بگیر و بیا.
قد می کشم تا آسمون. اینجا رو در روی روشنیه.
وقت قراره.
بگو که نیستی فقط خدای جانم و اسما. بگو که چار سازی و خدای چار ساز با خدای من چه بی خبر قدم زدم کنار تو رفیق من چه بی رامدم سر قرار تو
قرار
باب دل را هست مفتاحی عظیم، اوست بسم الله الرحمن الرحیم. مثل یه رازه، راز دوست داشتن، رازی برای دوست داشته شدن. سلام، سلام همون واژه‌ایه که رمزگشای تمام رازهای سر به مهره. با این کلمه جانم تازه میشه. خوشحالم که این افتخار نصیبم شده تا این کلمه زیبا رو تقدیم شما کنم و سر سفره قرار بگم سلام سلام سلام. سر از پا نمیشناسم وقتی سر این قرار حاضر میشم و با شما از دوست داشتن و دوست داشته شدن میگم. انگار در آستانه باغی از مهر ایستاده باشم که همه درختانش با میوه هایی از جنس عشق تزیین شده. اینجا سر سفره قراریم و دلمون لبریز از عطر دعاست. ما میتونیم قرارهای روزانمونو به بخش‌ها و فصل‌های کوتاه تقسیم کنیم. مثلا میتونیم مراحل مختلفی براش در نظر بگیریم و با عبور از هر مرحله خودمون رو برای مراحل بعدی آماده کنیم. یا شایدم بعضیمون بخوایم یه قرار کلی رو به عنوان هدف تو زندگیمون در نظر بگیریم. درسته که شیوه ها کمک کننده هستن، ولی فرقی نمی کنه. اگه نیت اصلی این باشه که بهترین خودمون باشیم، دیگه حرفی نمی توش. حالا وقت قرار آرامشه. دعوت میکنم با یه مسجد دیگه از یکی از شهرها و استانهای کشورمون آشنا بشید.
به نام خدا، من آرش امجدی، کارشناس ارشد ایران شناسی، در این برنامه قرار به معرفی مسجد جامع کرمانشاه می‌پردازم. مسجد جامع کرمانشاه از قدیمی ترین بناهای مذهبی شهر که هسته اولیه اون به دوره صفویه برمیگرده. این مسجد در بافت تاریخی کرمانشاه و در پیوند مستقیم با بخش‌های تجاری قدیمی شهر شکل گرفته، جایی که مذهب، بازار و زندگی روزمره در هم تنیده بودند. می‌دانیم که دوره صفوی زمان تثبیت تشیع به عنوان مذهب رسمی ایران و ساخت مسجد جامع در شهرهایی مثل کرمانشاه در همین چارچوب معنا پیدا می‌کنه و دارای جایگاه والایی میشه. مسجد جامع نقش مسجد مرکزی شهر رو داشته و داره و محل برگزاری نماز جمعه، مراسم رسمی مذهبی و تجمعهای دینی عمومیه. از نظر معماری این مسجد بر پایه الگوی مسجدهای ایرانی صفوی بنا شده، الگویی که در اون سادگی سازه بر تزئینات غلبه داره و فضا در خدمت جمعیت قرار میگیره. بنای مسجد بر محور شبستانهای عریض و کشیده شکل گرفته که امکان صفبندی منظم نمازگزاران و دید مناسب به محراب رو فراهم میکنه. شبستانها با پوششهای طاقی اجرا شدن که علاوه بر استحکام در تعدیل دمای فضا و ایجاد اکوستیک مناسب برای نماز و خطبه نقش دارن. تمرکز اصلی بنا بر کارکرد جمعی مسجد بوده، نه بر نمایش تزئینات پرزرق و برق، ویژگی که در بسیاری از مساجد صفوی غیر پایتختی دیده میشه. مصالح غالب در ساخت مسجد جامع کرمانشاه آجر و ملات سنتیه و آجر هم که میدونیم به راحتی در منطقه در دسترس بوده و امکان اجرای طاق‌ها و قوس‌های متنوع رو فراهم می‌کرده. در بخش‌هایی از بنا تنوع چیدمان آجر به عنوان عنصر تزئینی محدود به کار رفته، بیان که از سادگی کلی مسجد فاصله بگیره. فضای شبستان‌ها هم به گونه ای طراحی شده که ستونها کمترین مزاحمت بصری رو ایجاد کنن و فضای داخلی یک پارچه و خانا باقی بمونه. تزئینات مسجد جامع کرمانشاه محدود، هدفمند و تابع کارکرد بناست. در دوره‌های بعد، به ویژه در دوره قاجار و معاصر، مسجد جامع کرمانشاه بارها مرمت و بازسازی شده که این مرمت‌ها بیشتر بر حفظ کالبد اصلی و تداوم استفاده از فضا متمرکز بودند. با وجود این تغییرات، الگوی فضایی مسجد و نقش شبستان‌ها به عنوان هسته اصلی بنا همچنان حفظ شدند. قرارگیری مسجد جامع کرمانشاه در کنار دیگر مسجدهای مهم شهر مثل مسجد عمادالدوله و مسجد شافعیان تصویری روشن از تنوع مذهبی و همزیستی مذهبی در کرمانشاه ارائه میده. مسجد جامع کرمانشاه نه فقط یک بنای تاریخی، بلکه بخشی از حافظه مذهبی و شهری کرمانشاه، بنایی که نقش مسجد مرکزی رو از دوره صفوی تا امروز حفظ کرده.
اگه بخوای مورد توجه و عنایت کسی باشیم، اول باید بدونی چیکار کنی خوشش میاد و دوست داره، چیکار کنی بعدش میاد و دوست نداره. ما وقتی به قرار حقیقی میرسیم که بدونیم تو دایره دوست داشته شدن خداوند قرار گرفتیم یا نه. اما امروز میخوام یه مطلب و قرار دیگر رو با شما به اشتراک بذارم. ببینیم خدا چه کسانی رو دوست نداره. موفقی؟ موسیقی از کسی که با کارهای زشت به خودش خیانت می کند دفاع بیجا نکن، چون خداوند خیانتکاران سهلنگار را دوست ندارد. نشونی این قرارمون سوره مبارکه نساء آیه 107. قرار حقیقت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، مهدی ساغری‌زاده هستم، دانشجوی دکتری مدیریت رسانه و پژوهشگر حوزه دین. بارها از بزرگترها شنیدیم که میگن حواستو جمع کن، برای زندگیت برنامه ریزی کن. نصیحتمون میکنن، میگن برای کارهات اندازه نگه دار، هر چیزی حدی داره، چشمتو باز کن که بعضی راهها آخرش بنبسته. خب گاهی ما با خودمون میگیم چقدر سخت میگیرن، ما خودمون بلدیم چی کار کنیم، خودمون تشخیص میدیم. خب بله، اما بعضی چیزها نیاز به تجربه داره. اینه که چند وقت بعد یا چند سال بعد همون چیزایی که بهمون هشدار داده بودند میشه آسیب‌های زندگیمون، ازش ضربه میخوریم. اینجوریه، اگه کسی زیر بار حق نره گرفتار باطل میشه. فرمودن حضرت علی علیه السلام کسی که حق بهش سود نرسونه باطل بهش زیان میرسونه. اینه که در برابر حرف حق، در برابر حرف حساب نباید گارد داشته باشیم. به قول معروف باید گشودگی داشته باشیم، بپذیریم حق به کسی ضرر نمیرسونه، اون باطل و نادرستیه که به همه ضرر میزنه، حتی اگه ظاهر سودمندی داشته باشه. البته ممکنه گاهی پذیرفتنی حرف برامون سخت باشه، نتونیم منطقش رو قبول کنیم یا حتی تلخ باشه برامون، اما اگه اون حرف درست رو نپذیریم باید زیر بار 100 تا حرف نادرست بریم. حالا اینا که میگیم نمونه های شخصی و فردیه، نمونه های اجتماعی تاریخی هم داشته. اونایی که حرف حق حضرت امیر را قبول نکردند مجبور شدند تابع کسانی بشن مثل معاویه و یزید و حجاج، زیر بار حرف اهل بیت نرفتند، اون وقت گرفتار صدها فرقه بیدر و پیکر شدند که هم دنیاشون را به باد داد هم آخرتشون.
چقدر ما دنبال جواب سوالات و مشکلات خودمون توی حرف خدا گشت، چقدر سعی کردیم که از خود خدا جواب بگیریم.
آیا کسی هست که متذکر شود؟
پیغمبر خدا گفت این قرآن سفره رنگارنگ و لبریز از نعمت خداست، پس در سفره خدا بشینیم، از دونه دونه نعمتهای خدا لذت بریم.
گوش دل و جان می سپاریم به تلاوت آیات 105 تا 122 از سوره مبارکه شعرا. قاری استاد هاشم روغنی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم